بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سوالی کردن در باره بحث مقدمت العلمی که ما دیروز داشتیم. ما مقدمت العلم و داخل در محل نزاع دانستیم و شاید این خلاف مشهور باشه. آیا این ثمره‌ای دارد یا نداره؟ نزاع لفظیه یا معنویه؟ جواب این از ثمره داره و خوب بود من دیروز هم اشاره به ثمرهش می کردم. اگر ما مقدمت العلم و داخل محل نزاع دانستیم، امر شارع به اون تعلق گرفته و ما می توانیم به نیت امر شارع به جا بیاریم. چرا یه مقدار بیشتر میشویی دست تو؟ خدا گفته. چرا چهار تا نماز میخونی؟ خدا گفته. اگر مقدمه واجب و واجب دانستیم، مقدمه العلم هم داخل در محل نزاع بود، اون وقت واجب میشه. همین؟ در محل نزاع. وقت محل نزاع چه فایده داره؟ اون وقت قصد امر میتونیم بکنیم. اگر قائل شدیم به وجوب مقدمه، چه ثمره از این بهتر؟ اما اگر داخل محل نزاع ندانستیم، مقدمه هم واجب باشه، این واجب نیست. حکم عقله، قصد امر نمیتوان کرد. عقل میگه برای یقین به براعت مقدمت العلم رو به جا بیار، قصد امر نمیتونیم بکنیم، شرع نگفته. خب اگر محل نزاع دانستیم و مقدمه واجبم واجب دانستیم، قصد امر میکنیم. اما اگر محل نزاع بیرون بود، چه مقدمه واجب واجب چه مقدمه واجب واجب نباشه، ما قصد امر نمیتونیم بکنیم. حالا امرش ثواب داره ثواب نداره، این بحثاییست که بعدن میاد که مقدمه ثواب داره یا نداره. بحثمون در مسئله چهارم بود. چهارمین، اجازه بدیدی گذشتیم، چهارمین تقسیم از تقسیمات مقدمه، تقسیم به سه چیز بود: مقدمه مقارنه و مقدمه متقدم و مقدمه متأخر. گفتیم گاهی مقدمه با ذیل مقدمه هم زمانه، در یه زمانه، مانند استقبال یا طهارتی که در صوب و در بدن و طهارت از حدث و خبث و همش، اینها مقارنه اجزای نماز، اینا مقدمات مقارنه است. بله، طهارت که وضو نیست، وضو سبب طهارته. تراب هم سبب این میشد که انسان حالت تا. حالا یه بحث مناقشه صغروی که مسلم است دیگه، حالا بحثش نکنید. همه قبول دارن که تیمم وضوع یه حالتی در انسان ایجاد میکنه که اون حالت طهارت، طهارت معنویه، این مقارن نمازه. حالا در یه مسئله مناقشه در مثال میگن نباید کرد، ولو این مثال از نظر ما و دیگران مسلمه. و اما مقدماتی که مقدمه قبله، مثالی که می شود برای ذکر کرد، یه مثالش در احکام وضعیه بود، ما مثال زدیم به مسئله وصیت. که وصیت میکند مادی رو برای زید و این تأثیر نمیکنه الا بعد موت الموسی، الا بعد موت الموسی، بعد از آنی که موسی فوت کرد وصیت تأثیر میگذارد. گاهی بین مقدمه که وصیته و ذل مقدمه که ملکیته چندین سال فاصله است. و هکذا در باب نظر، نظر میکنی این حاجتم ادا بشود فلان کار رو به جا بیارم، چیزی برش واجب نمیشه، ای بسا 10 سال طول میکشه تا حاجتش ادا بشه، 1 سال طول میکشه تا حاجتش روا بشه، بعد اون وقت واجب میشه. صیغه رو 1 سال قبل خوندی، اثرش 1 سال بعده و هکذا. زیاد داریم که مقدمه زمانن متقدمه، گاهی هم مقدمه زمانن متأخره. مثالی در عبادات داره، مثال هم در معاملات هم داره. مثال عبادات شدی روز گفتیم اغسال لیلیه برای صوم مستحاضه، البته به عقیده بعضی، نمیگم همه، جمعی معتقدم که مستحاضه کثیره اگر 3 تا غسلشو بکنه، غسل برای نماز صبح، غسل برای نماز ظهر، غسل برای نماز مغرب عشا، اگر هر 3 رو به جا بیاره به حکم طاهره و روزش درست. اما اگر غسل شبشو نکنه روز قبلش روزش درست نیست، با اینکه روز قبل غسل مال مغرب و عشای شبه، ولی انجام اون غسل متأخر شرط صحت صوم روز قبله، یعنی روز قبل از غروب، قبل از مغرب، قبل از انجام غسل، اون روز روزه داشته. اگر غسل نماز مغرب عشاش نکنه به حکم طاهر نیست و روزش هم درست نیست. اینم مثال. و اما مثال در معاملات هم که داره، مانند اجازه فضولی بنابر مبنای کشف، اجازه فضولی بنابر مبنای کشف، اجازه 1 ماه بعد آمد، کشف میکنه که معامله از 1 ماه قبل بوده، یعنی مقدمه بعد از ذل مقدمه است به شهرن، 1 ماه بعد از اونه. توجه فرمودی؟ خب و هاهنا اشکال معروف، اشکال معروفی در اینجا داریم. اشکال چیه؟ اشکال این است که مقدم و ذل مقدمه در حکم علت و معلول است، در حکم علت و معلوله. و فلاسفه میگوین علت و معلول باید همزمان باشن، مقارنه زمانیه دارن، و تقدم علت بر معلول تقدم رتبی است، رتبه عقلیش مقدمه. حرکت و یدی فتحرک المفتاح، دستمو حرکت دادم مفتاح. اینا همش در زمان با همه، ولی که رتبه عقلیه علت مقدمه. چرا؟ از علت معلول میجوشه، بنابراین در رتبه عقلی مقدمه، اما در زمان وحدت زمانی داره. خب اگر مقدم و ذل مقدم از قبیل علت و معلوله، و باید وحدت زمانی داشته باشه، پس این قاعده عقلیه انخرام پیدا می کند در غیر مقدمه مقارنه. این قاعده عقلیه منخرم میشه در کجا؟ در غیر مقارنه، در متقدم، در متأخر قاعده عقلیه به هم میخوره. از یه سو این قاعده عقلیه رو داریم که نباید اینا در زمان از هم جدا بشن، از سوی دیگر هم در عرف هم در شرع میبینیم جدا میشن. فل عرف و شرع، در عرف مثالشو زدیم، در شرع مثالشو زدیم، امثل شرعیشو خدمتون عرض کردم. اینا مثالهای شرعی بود دیگه، متقدم داشتیم، متأخر داشتیم، در احکام وضعیه بود، در عبادات بود. اون قاعده عقلیه رو چیکار بکنیم؟ آنچه در شرعیات میبینیم چی؟ در عرف هم هست، در احکام عرفی هم هست. مثلا مولا به عبدش میگه استقبال زید برو از امروز، زید فردا میاد، من از امروز باید بدم استقبال، مجیء زید فرداست، از امروز من حرکت میکنم و دم دروازه میایستم. و یا یه ساعت بعد میاد، ما از یه ساعت قبل میریم اونجا میایستیم. خب این چیه؟ حالا اجازه بدید تا من اشکال رو بیان بکنم، حرف مرحوم آقای خونی نقل کنم، صحبت های دیگر رو بکنیم، بعد اون وقت ببینیم به کجا میرسه. حالا اول بحثه. یا مثلا عکس این میگه اگر زید آمد، اذا جا زیدون یوم الخمیس اطعم الناس یوم الجمعه، و افتخار زید روز جمعه اطعامی برپا کن. مثال های خوب خوب بزنیم که جا بیافته. بله، اگر زید یوم الخمیس آمد، به افتخارش روز جمعه شما اطعام ناس کن، ضیافت علما و فقها کن. خب این مقدمه. اگر روز پنجشنبه آمد، این شرط زل مقدمش روز جمعه اطعام. در عرفیات هم داریم، در شریعات هم داریم، تقدم و تأخر همش هست. از یک سو هم اون قاعده عقلیه به ما میگوید نه، اینا باید همزمان باشن، تقدم تأخر راهی نداره. این تضاد بین این قانون عقلی و آنچه در احکام شرع عرف دیده میشه، این تضاد بین قانون عقلی و آنچه در شرع و عرف دیده میشه، علما رو به دست و پا انداخته. یه کاری کنن توافقی بین هما بشه، هم نرخمون در فلسفه نشکند، هم در فقه و اصول. همون قاعده عقلیه دست نخوره، همین احکام رو حفظش کنیم، تضاد از بین ببریم، یه نوع تلفیقی بشه. تا اینجا پایه بحث روشن شد. حالا اجازه بدید ما این پایه بحثه، این پایه بحث در اینجا راه معروفی مرحوم صاحب کفایه برای حل مشکل عنوان کرده و خیلی هم دنبال کلام صاحب کفایه رو گرفته. میاد سه قسمت میکنه محل بحث را. یکی شرایط تکلیف، شرط تکلیف. دیگری شرایط وضع، احکام وضعیه. سوم شرایط مکلف و به. اینا رو از هم جدا میکنه. شرایط تکلیف، شرایط وضع، شرایط مأمور به، مکلف به، و اما از شرایط تکلیف بگیم. ایشون میگه در شرایط تکلیف و شرایط وضع این دوتا مشکلی نیست. چرا؟ برای اینکه اون چه علت تکلیفه و علت وضع اراده مولاست. مولاست که واجب میکند استقبال رو، مولاست که واجب میکند استقبال رو، مولاست که ملکیت رو بعد العلم بالاجازت المتأخره امضا میکنه. میگه از امروز امضای ملکیت میکنم چون فردا ایشون اجازه خواهد داد. مولاست که ملکیت رو امضا میکنه، یه حکم وضعی. مولاست که از جلو میاد امر به استقبال میکنه چون فردا زید میاد. شرط تکلیف یا شرط وضع، میگه اینا اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که علت حکم اراده مولاست، اراده که مقارنه، آنچه علت حکم است اراده مولاست، اراده مقارنه. منتها این اراده دایی میخواد. دایی چیه؟ دایی اون لحاظی است که از شیء متأخر یا متقدم پیدا میشه. از حالا ملاحظه میکنم زید فردا میاد، لحاظ میکنم و این لحاظ دایی من میشه. پس اراده من علت ایجاب استقبال، دایی من لحاظ آمدن او فردا. آیا اراده من با ایجاب همراه هست در یه زمان هست یا نه؟ الان اراده میکنم، واجب میکنم. اراده مولا با وجوب همراهی. لحاظ چی؟ حالا لحاظ میکنم آمدن فردا رو. لحاظ حالاست یا فرداست؟ لحاظ الانه، تصور الانه، آمدن فرداست، اما تصورش امروز است. پس اینجا برگشت به مقاون. لحاظ امر دیروز یا لحاظ امر فردا سبب می شود که مولا امروز فرمانی صادر کند. اراده مولا امروزه، فرمان مولا هم امروزه. تصور نسبت به آینده و گذشته هم تصورم امروزه. پس خلاصه این شد، ما همه متقدم متأخرها را برگردوندیم به مقارن. در کجا؟ در شرایط تکلیف و شرایط وضع. همه اینها برگردوندیم به چی؟ به مقارن. چرا؟ چون دو چیز مقارنه، اراده مولا که ریشه حکمه مقارنه، این یک. دومم دایی مولا که تصور آینده است، آنچه در آینده می آید تصورش امروزه. ما نمیتونیم تصور آینده و گذشته رو بکنیم. میتونیم. لحاظ مقارنه، اراده هم مقارنه، دو چیز مقارنه. اساس هم همین دو چیزه، اساس هم همین دو چیزه. اراده مولا سبب فرمان میشه، سبب ملکیت میشه، و لحاظ هم دایش میشه. هر دو مقارنه، هر دو امروزه. معلوم شو. و اما نسبت به مأمور به چی؟ مرحوم صاحب کفایی میگه در مأمور به ما تابع اینیم که مصلحت داشته باش. مصلحت گاهی به اضافات عوض میشه. مصلحت گاهی به اضافات عوض میشه، اضافات هم گاهی به مقارنه گاهی به متقدمه گاهی به متأخر. شما میگید امروز قبل از فرداست، قبلیت یه اضافه است نیست، امروز قبل از فرداست. قبلیت یه اضافه است یا نیست؟ یه طرفش امروزه، طرف دومش نیامده، فرداست. امسال قبل از سال آینده است. قبلیت و بعدیت یه اضافه است، یه طرفش هست یه طرفش در آینده است. یا عکسش میگید امروز بعد از دیروزه، درسته امروز بعد از دیروز که هست، این بعدیت یه اضافه است، اضافه طرفین میخواد، یه طرفش امروزه یه طرفش دیروزه که گذشته گذشته. نتیجه این شد اضافات لازم نیست طرف این اضافه هر دو در حال موجود باشند. طرف این اضافه ممکن است یکی الان باشه یکی زمان گذشته، یکی الان باشه یکی زمان آینده. و ما می دانیم این اضافات در مصالح و مفاسد به غلط داره. قبلیت و شیئن لشیئن گاهی باعث مصلحت، بعدیت و شیئن ان شیئن گاهی مصلحت داره. ببینید قبلیت و بعدیت، اجازه بدید قبلیت و بعدیت یه اضافه است قائم به طرفینه، یه طرفش الانه یه طرفش دیروز یا فرداست. اگر قبلیت و شیئن لشیئن مصلحت داشته باش، قبل از آن که زید بیاد وارد این شهر بشه ما بریم دم دروازه جمعیت بیستیم، یه احترام خود این قبلیت مصلحت. یا بعد از آمدن زید به یه روز یه مجلس میهمانی به افتخارش بدیم، بعد از آمدن، بعد از آن که بیاد و بره هم مثلا باز ما در اینجا به یاد او یه جلسه یاد بود بگیریم، بی بعدیت. اینا خوبه. پس گاهی اضافات منشأ مصلحت و مفسده و گاهی اضافه یه طرفش امروزه یه طرفش مستقبله، یه طرفش امروزه یه طرفش ماضیه. خب معلوم شد؟ خیلی روشن. حالا ایشون میگه چه معنی داره اقصال لیلیه طرف اضافه باشه و باعث مصلحت در صوم امروز بشه، چه معنی داره؟ خوب دقت کنی، در واقع اون اضافه الان موجوده، اضافه مقارنه، التقدم و تأخر و تعقب، تعقب تأخر تقدم، الان اون اضافه الان موجوده و اثر میذاره، ولو طرف اضافه فردا باشه. پس طرف اضافه فردا و دیروز بودن عیب نداره، خود اضافه الان مقارنه. خوب دقت کردید مرحوم آخوند داره چی کار میکنه؟ مرحوم آخوند داره یه کاری میکنه ما رو ببره یه جای مقارن، یعنی قانون فلسفی رو حفظش کنه، این موارد رو چنان توجیه کنه که تطبیق بشه، نه اینکه قانون فلسفی رو بشکنه. اون قانون حفظ میکنه، میخواد یه مقارن. در بحث قبلی اجازه بدید، در بحث قبلی یعنی شرط تکلیف و شرط وضع، مقارنه رو بین چی و چی درست کرد؟ بین حکم و چی؟ اراده مولا. دوم حکم و لحاظ دایی، اینا رو مقارن کرد. اینجا هم میاد بین مأمور به و بین اون اضافه مقارنه درست میکنی، میگه الان صفت تعقب هست، از صوم یا تعقب و بلغسال لیلی یا بعد ساعتین، این صفت تعقب الان هست، الان اضافه هست. الان حضرت عباسی امروز مقدمه بر قده، نه این است که فردا میگیم، واقعا الان میگیم الیوم مقدمون الان قد، این اضافه الان هست. در هر دو جاییشون آمد دنبال یه صفتی گشت که اون صفت مقارن باشه، مقارن باشه. این خلاصه کلامی که جان بیان فرمودم. در اینجا یه ملاحظاتی هست و مناقشاتی من عرض کنم تا بعد ببینیم راه حل اصلی در این مسئله چیست. آیا این مسئله از همون خلطه تکوینیات به اعتباریات نیست که در اصول منشأ مفاسد زیادی شده مخلوط ساختن تکوینیات به اعتباریات؟ اینه بعد میگم، عجله نکنیم. ولی خب حالا یه مناقشاتی بتونیم در کلام مرحوم آیا خون داشته باشیم. البته اصراری نداریم، ولی یه دو تا نکته میشه درباره کلام ایشون گفت. اولا این که گفتن لحاظ مقارنه، ملحوظ ممکنه فردا و دیروز باشه، لحاظ میکنیم که فردا زید میاد، از امروز میریم به استقبال، یا لحاظ میکنیم که دیروز وصیت کرده، امروز مرده، امروز ملکیت حاصل میشه. این لحاظ ها آیا لحاظهای موضوعی از قبیل علم موضوعی یا طریقیه؟ کدامشه؟ این لحاظها موضوعیت داره یا طریقیت به خارج داره؟ اونی که منشأ مصلحت و مفسده هست، آمدن زید فرداست و امروز استقبال کردن، یا لحاظ آمدن زیده، کدامش واقعیت داره؟ بله لحاظ موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ مسلم طریقیت داره. در حالی که ظاهر کلام مرحوم صاحب کفایه این است برای لحاظ موضوعیت قائله، ظاهر کلام صاحب کفایه این است که برای لحاظ یه موضوعیتی قائله، میگه اون سببه، اون منشأ و اون مقارنه، در حالی که میدانیم لحاظ موضوعیتی نداره، لحاظ طریقیتی در این مسائل داره. یه نکته است. نکته دیگر این است که خوب بود بعضی از این امثله را اصلا تسلیمش نمی شده، بعضی از این امثله را ما تسلیم نشیم. حالا ولو مناقشه در مثاله، ولی خب بالاخره اگر ما مثال رو منکر شدیم دیگه اصل مشکل حله. نسبت به متقدم ما نداریم چیزی که در احکام وضعی متقدم باشه، مثلا وصیت، نذر، اینا شما میفرمودید متقدمه؟ نه، اینا مقارنه. چرا؟ چرا مقارنه؟ بله، وصیت صیغه‌اش دیروزه، اما انشاء که بقا داره. ببینید ما یه اجرا صیغه داریم، یه وجود انشایی داریم. کسی که صیغه وصیت رو خوند ولو یه سال قبل بوده، اما خود وصیت در عالم اعتبار انشاء شد و باقی تا موقع مردن اثر می‌ذاره. مثل طهارته که وضوع قبل میگیریم اما وضوع آثارش باقی میمونه. صیغه مقدمه است، همون وقت اثر میذاره، یه وجود انشایی و این وجود انشایی میمونه تا موقع موت. و کذالک نظر، شما نظر که میکنید، صیغه نظر که خوندید دیگه نظر باد هوا شد و در عالم انشا نظر شما هست. وقتی هم ازتون سوال کنن میگه آقا من نظر دارم. بابا یه سال قبل خوندی، خونده باشم، بر عهده من انشا سنگینه میکنه، نظر از بین نمیره، صیغه‌اش از بین میره، وجود انشاییش هست در آدم اعتبار. ما در همه اینها میتونیم این حرف رو بزنیم. اگر کسی به چسبه به مناقشه در مثال، میتواند مناقشه در مثال کنه. در مثالهای متأخر هم میتونه مناقشه در مثال کنه. وصیت میگن قبل از مرگ چه اثری داره؟ یه وجود انشایی در آدم اعتبار میمونه که اگر با شرطش که مرگ همراه بشه اثر خودشو میکنه. این هم اثرش وجود داره، من نمیگم اثر داره، وجود داره. شما مقارن، شما میگه متقدمه، متقدم نیست، ما میگه مقارنه. اگر کسی یه عقد فضولی بخونه بعد از یه ماه اجازه بیاد، مال یه ماه قبل امضا نمی کنه، عقد بقادار رو داره امضا می کنه. این در عالم انشاء این عقد موجوده. الان وقتی میگه عجزتو میخوره به مقارن، نه اینکه میخوره به چیزی که یه ماه قبل بوده است. توجه دارید؟ حالا اجازه بدید، منظورمون این است که آنچه ما میتوانیم بگیم بعضی از امثله، حالا من نمیگم همه امثله، کسی کشف حقیقی رو منکر شد، این مثال از دست شما میگیره، اقصال لیلیه رو شرط ندانست، مثال از دست شما، اینا مسلمات نیست هیچ کدام، نه کشف از مسلماته، کشف حقیقی، نه اقصال لیلیه تأثیرش در صوم یوم قبل از مسلماته، مثال وصیت و مثال نظر و اینها هم که از دستتون گرفتیم، خیلی از این امثله رو میشود گرفت. حالا ولو مناقشه در مثال میگن کار مهمی نیست، ولی اگر ما بتونیم تمام وصیت با سایر عقود، میگن چه فرقی میکنه؟ سایر عقود از همون موقعی که خوندن تأثیر میکنه، وصیت در انتظار شرطشه. کما اینکه صرف و سلم هم همینطوره، صرف و سلم میگن با اسم ملکیت نمیشه مگر اینکه قبض بشه، بعد القبض ملکیت میاره، اونا همینطور فاصله. کما این که در هبه هم همینطوره، بعضی هم میگن هبه با اسم ملکیت نمیشه تا قبض بشه، یه ساعت قبلا صیغه خونده یه ساعت بعد قبض بشه، بعد اون وقت تأثیر میکنه. این عنوان مسئله ما در صورتی ناچاریم دفاع کنیم که مثال مسلمی داشته باشه. اگر مثال مسلم پیدا نکردیم ما مسئول دفاع نیستیم. وقتی ما مسئول دفاع از این مسئله میشیم که یه مثال اجماعی قطعی داشته باشید، خیلی از این امثله آسیب پذیر قابل مناقشه است. خب حالا من این رو فقط به عنوان یه بحث علمی ذکر کردم، نمیخوام بگم ما این مسئله رو نباید تعقیب کنیم، ممکنه مثال براش پیدا بشه. فقیه و اصولی باید در انتظار وجود مثال‌هایی باشه، ولی این مثال‌هایی که گفته شد و ما رو به دست پا انداخته، خیلی اینها رو همش رو مسلم نگیری که یه تضادی بین یه قانون مسلم فقهی و یه قانون مسلم عقلی و فلسفی پیدا شده. ایها الناس جمع بشوید و این تضاد رو برطرف سازید. نه، اگر امثله مناقشه شد دیگه تضادی نمیمونه که ما بخوایم جمع بشیم و آستین بالا بزنیم و دامن همت بر کمر ببندیم. نه. خب و اما اون چه باید برای حل مسئله گفت چیست و حل اصلی کدامه؟ راه حل اصلی همان است که اشاره بهش کرده، که شما یه سلسله مسائل تکوینیه عقلیه، قوانین عقلیه از فلسفه گرفتید، آوردید در اصول و فقه که مربوط به اعتباریات و تشریعیات، تشریع اعتباره، آوردید اونا رو با اینجا در تضاد انداختید. قوانین فلسفی مال تکوینه، قوانین شرع مال تشریعه، اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. بارها گفته ایم قوانین حاکمه و تکوین ارتباطی به تشریع نداره، کما اینکه قوانین حاکمه بر تشریع ارتباطی با تکوین نداره. این همون چیزی است که در این اواخر معمول شده، جمعی از بزرگان فقه و اصول دارای اطلاعات فلسفی بودن، ناخودآگاه اینها را آمیخته کردن، اطلاعات فلسفیشون با اطلاعات فقهی و با اطلاعات اصولی، خلط حقایق با اعتباریات شده و این مفاسدی ایجاد کرده. این مال همین سالهای اخیره، یعنی قرن اخیر تقریبا، شاید یه قرن قبل این نبود. اصولیین قوانین عقلیه رو آمیخته نمی کردن با معیار تشریعیات، تشریعیات رو بحث می کردن. ولی در این قرن اخیر بزرگانی مثل مرحوم آقای آخون، مرحوم آش محمد حسین اصفهانی و بعضی دیگر که در این که از اساطین فقه اصول بودن، از اساطین فلسفه بودن، این دو را به هم آمیختن و ای کاش نیامیخته بودن. حالا ما ناچاریم دوباره پاکسازی کنیم. حالا ما میخواییم میگن احمدی کدام احمد؟ حالا میرسیم، حالا الان میرسیم، الان میرسیم، من مقدمه شو دارم میگم. در هر صورت یه مدتی هم باید زحمت کشید. برای چی؟ برای پاکسازی و اصول از این خلط. هر کجا پا میذاریم آثارشو کم و بیش میبینیم. بسیار، اون چه ما بر اساس این معنا میگیم، میگیم آقا این که شما میگید علت و معلول باید با هم تقارن زمانی داشته باشند و تقدم رتبی، این مال علت و معلول تکوینه. در شریعت اصلا علت و معلول نداریم، علت و معلول به اون معنا اصلا اینجا نیست، نیست اعتباره. مولا میخواهد اعتبار کند، انشاء کند، حالا یا انشاء تکلیف یا انشاء وضع. بله اعتباره، زن و مردی هستن، اینها تا دیروز نگاه چپ به هم نمیتوانستن بکنن، آمدیم یه صیغه خواندیم، بله عقد دائمی و زوجیت همیشگی در آوردم، بعد میبینید ای اینا که تا دیروز اصلا نگاه چپ نمیتونستن به هم بکنن، یعنی این زن من عوض شدم. شما در آدم یا این خانه اصلا کسی از در این خانه رد میشد نگاه چپ به این خانه نمیکرد، رفتیم و یه سند امضای چپ و راستی کردیم و چی یه مش کاغذم گرفتیم و یه ما نمیتونیم نگاه چپ به این بکنیم. شما خیال میکنید این خانه عوض شد؟ خب اینه مصالح و مفاسد. خود مصالح مفاسد هم به یه معنا امور اعتباریه، به یه معنا امور اعتباریه. ببینید همون چیزی که امروز میگن بودها و نبودها، بایدها و نبایدها، اینا دو بابه، هست نیست، بود نبود، اینا تکوینه. باید و نباید، باید این کار کرد نباید این کار کرد، اینا تشریعه. بایدها و نبایدها این یه باب جداگانه ایست از هستها. هستها تکوینیاته، بایدها و نبایدها تشریعیاته، اینا اعتباره، قوانین حاکم بر اونجا اینجنی. ولی زمان ما گفتیم جمع زده این، ارتفاع زده این، جمع مثده این، گفتیم در وجوب و حرمت و اینها حاکم نیست. آنچه در باید و نباید حاکمه چیه؟ همون اعتباره و همون حسن و قبحه. اینجا حاکم حسن و قبحه، اونجا حاکم علت و معلول و امثال اینها. حالا اجازه بده چون وقتمون تمام شده من اینجا بحث رو تمام کنم. انشاءالله برنامه مجلس عزاداری از امشب ما شروع میکنیم، منزل همون روبرو کوچه بالاتر، و بعد از نماز مغرب شاس بلا فاصله، و درس هم شنبه آینده فراموش نفرمایید.